خدا نگهدار.
و به همه شما دوستان هم روز خوش میگیم، اوقاتتون بخیر و خداحافظ. ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام مردم خوب ایران، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ساسان رئیسیان به اتفاق همکارم.
درود بر شما، من هم ریحانه مجدل حسینی هستم.
خبرهای این بخش رو به اطلاع شما میرسانیم.
S-300 ایرانی آماده تحویل به نیروهای مسلح شد. سامانه موشکی جدید ایران با عنوان باور 373 که بهش S-300 ایرانی هم میگن، اونطور که رئیس بازرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفته، آماده تحویل و رونمایی شده. امیر سرتیپ سعید شعبانیان گفته سامانه موشکی باور 373 با برد بیش از 200 کیلومتر و ارتفاع 27 کیلومتر از قابلیت‌هاش از سامانه S-300 روسی بیشتر هم هست. رئیس بازرسی وزارت دفاع اینم گفته که در عرصه موشکی تا شعاع 2000 کیلومتری آمادگی داریم، هر متجاوزی رو بزنیم و این روزا روی دقت، قدرت تخریب و سرعتش برنامه ریزی می‌کنیم و به نتایج مطلوبی هم رسیدیم.
ورود سازمان حمایت به پرونده گرانفروشی شرکت‌های هواپیمایی. رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان میگه این سازمان به صورت جدی به مقوله قیمت‌گذاری بلیت هواپیماها ورود کرده و بررسی‌های انجام شده نشون داده شرکت‌های هواپیمایی ضوابط قیمت‌گذاری بلیت رو رعایت نمی‌کنند. آقای تابش گفته تاکنون برای دو شرکت هواپیمایی گرانفروش حکم صادر شده. در هفته‌های اخیر گزارش‌های زیادی از افزایش بی سابقه قیمت بلیت هواپیما در برخی مسیرهای پرتردد از جمله مسیر تهران مشهد به قیمت 1,000,000 تومان منتشر شد.
جمع‌آوری آب معدنی‌های فرانسوی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای. نائب رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای با بیان اینکه عرضه برخی کالاهای لوکس با قیمت‌های بسیار بالا ذهن مردم رو مشوش می‌کنه، از جمع‌آوری آب معدنی‌های فرانسوی 50,000 تومانی که در برخی فروشگاه‌ها عرضه می‌شد خبر داد. منصور علی پور اینم گفته که فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجاز نیستن کالاهای لوکسی که وارداتشون به کشور ممنوعه رو عرضه کنن و در 95% فروشگاه‌های زنجیره‌ای کالاهای لوکس مجاز هم عرضه نمیشه، ولی با توجه به سلیقه مشتریا برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای تلاش میکنن تا نیازهای این دسته از مشتریان خودشون رو برآورده کنن. فکر کن 50,000 تومانی آب معدنی، اون وقت یارانه هر نفر که امشب قرار واریز بشه 45,500 تومان، یعنی 4500 دیگه باید بذاریم روش. آره، بعد حالا جالبه خوب. که آره، یارانه ثروتمندا قد نمیشه آقای رئیسیان. چرا؟ چون به گفته آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور برخیشون از حذف این یارانه شون ناراحت میشن.
حالا خبر یارانه بود این تهش، اجازه بدید من این خبر یارانه بخونم توی همین زمینه که شما گفتین.
بله،
گفتن که یا در واقع تیترمون اینجوریه که یارانه پردرآمدها بودن یا نبودن،
مسئله این است.
در حال یارانه مردان امشب قراره به حساب سرپرستان خانوار واریز بشه که با توجه به برنامه دولت برای حذف یارانه بگیران پردرآمد، برخی خبرها از احتمال حذف یارانه این افراد از این ماه حکایت داره. اما اونطور که برخی منابع دیگه خبری گفتن، از اونجا که هنوز دستورالعمل قطع یارانه پردرآمدها نهایی نشده، بعیده که از این ماه یارانه‌ای حذف بشه. با این حال باید منتظر موند و دید بالاخره آیا یارانه پردرآمدها از امشب قطع میشه یا خیر. حذف سه دهک بالای درآمدی جامعه از دریافت یارانه چند سالی در قانون بودجه اومده، اما دولت تاکنون اونو اجرا نکرده. اما امسال با توجه به شرایط خاص اقتصادی اجرای این قانون به نظر ضروری میاد. آقا پول یارانه‌شون رو بدین آب معدنی 50 تومانی میخوام بخرم.
حالا این خبر رو بشنوید. هزینه 250 میلیون دلاری برای چی؟ برای طراحی صندوق پژو 206.
عجب.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به تهیه گزارش مربوط به صنعت خودرو در این کمیسیون گفته در جریان تهیه این گزارش آنچه که برای من اثبات شده فساد کلان و عدم نظارت بر خودروسازی و تبدیل خودروسازان به یک مافیای قدرتمنده.
یعنی صندوق پژو طراحیش 250 میلیون دلار خرج داشت.
بله. آقای پارسایی اینم گفته که یکی از مواردی که ما در این گزارش به اون رسیدیم و من چند بار این موضوع رو ناباورانه مطالعه کردم، هزینه سنگین طراحی صندوق خودروی پژو 206 که طبق اسناد فقط بابت طراحی صندوق این خودرو، همونطور که شما هم دوباره تأکید کردید، 250 میلیون دلار هزینه شده که با عرض امروز قیمت اون به 3000 میلیارد تومان میرسه. این در حالیه که با این میزان پول میشد یه خط کامل تولید خودروی جدید رو طراحی کرد. گفتگوی همکارم واحدی رو با هم بشنویم با آقای پارسایی.
این پرونده خودروسازی که دو سال ما تو کمیسیون داریم روش کار میکنیم، فسادهای متعددی در اون وجود داره که همش منجر میشه به تحمیل هزینه به مردم و مصرف کننده ها. یکی از مواردی که کارهای کارشناسی باعث تحمیل هزینه به ملت شده همین نحوه طراحی و کارهای کارشناسی نشده در بحث طراحی خودرو، و یکی از غیر منطقی ترین، غیر طبیعی ترین و اصلا خلاف واقع ترینش همین هزینه ای که برای طراحی صندوق 206 انجام دادن که تبدیل شده از 206 به 206 SP یا صندوق دار. تنها طراحی این صندوق عقب طبق گزارشات مستندی که ما داریم 250 میلیون دلار به پای ملت و مصرف کننده ها آب خورده که هزینه که باید ملت پرداخت کنند، و یکی از دلایل واقعی که هزینه تمام شده خودروهای بی‌کیفیت ما هر روز بالاتر میره و مردم باید اون هزینه رو پرداخت بکنن و قیمت تمام شدهش بالا میره، موارد متعددی از جمله این هزینه های نجومی و سرسام‌آوری که برای طراحی خودرو در نظر گرفتن و تا الان هم کسی از اون بازخواستی نکرده.
شما مسئولای ایران خودرو رو خواستید؟
فعلا ما داریم اسناد تکمیل میکنیم، موارد متعدد استعلام کردیم. بعد از تکمیل پرونده حتما ما در مراحل مختلف برای خودروسازا رو اعذار کردیم، ازشون توضیح خواستیم.
آقا هنو دارین شما مدرک تکمیل میکنید و جمع میکنید؟
پولا رو بردن و خوردن و اینا، بعد تازه دوستان دارن مدرک. آقا بجنبید میرن ها، دستمون میرن. عرض شود که سامانه ثبت اموال مسئولان تا دو هفته آینده راه اندازی میشه. این خبر رو رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرده. حجت الاسلام شهریاری این رو هم گفته که این سامانه یک قدم بلند و بسیار مهم برای شفافیت مالی مدیرانه و الان هم در حال بررسی ملاحظات امنیتی در این سامانه ایم. آرزوی ما اینه که روز این سامانه بالاخره راه بیفته.
از شایعه تا واقعیت فرار مدیرعامل پگاه به کانادا. مدتی خبری در فضای مجازی در خصوص فرار ابراهیم حسینی رئیس صنایع شیر ایران پگاه از ایران دست به دست میشه. خبری که در اون حتی ادعا شده آقای حسینی برای انگوش نگاری در سفارت کانادا در استانبول هم دیده شده. پس از این ادعا شبکه‌های فارسی زبان خارج نشین هم به این شایعه دامن زدن. اما حالا فیلمی از ابراهیم حسینی در داخل شرکت پگاه منتشر شده که نشون میده این آقای مدیر در ایرانه و شایعه خروجی صحت نداره. مدیر عامل شرکت پگاه درباره این شایعات گفته نمیدونم منبع چنین اخباری کجاست، اما به هر حال من قصد مهاجرت از کشور رو ندارم و خونه و زندگی و خانواده‌ام هم اینجان. آقای حسینی در مورد اخباری مبنی بر تخلفات مالی که بهش نسبت داده شده هم گفته دستگاه‌های نظارتی متعددی بر عمل کرده ما نظارت دارن و اگه خللی وجود داشته باشه باید از سوی این دستگاه ها گزارش بشه.
مواد شوینده بین 20 تا 25 درصد گران شد. رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران با این توجیه که با آغاز سال جدید قیمت مواد اولیه و حقوق کارگران افزایش داشته که به تبع اون هزینه های تولید هم افزایش پیدا کرده، این خبر رو اعلام کرده و تازه یه لطفی هم کردن و گفتن با وجود همه اینا ما تازه قیمت ها رو تعدیل کردیم. جالبه که نگفتن گران کردیم، گفتن تعدیل کردیم. ما معنی تعدیل هم اینجا فهمیدیم.
بله.
توضیحات آقای علم بیگی رو بشنویم در این باره که با همکارم خانم واحدی گفتگو کردیم.
یه افزایش 20-25 درصدی قیمت مواد شوینده رو داریم.
این مال اول ساله. اول سال به علت اینکه نزدیک ماه مبارک بوده، خواهش کردیم ازشون بعد از ماه مبارک اعمال بکنن. اینم به خاطر افزایش قیمت حقوق کارکنا، به اضافه اینکه موادهای پتروشیمی گرون شده بود، به اضافه مواد اولیه دیگه که همش تقریبا وابسته به دولت هم بوده.
مواد شوینده شامل قیمت گذاری هستش؟
نه خیر. ولی انجمن نظارت میکنه. اینا افزایش قیمت بی‌رویه ندارن که مشکل ایجاد شه برای هموطنان.
توی کدوم بیشتر بوده؟ توی کدوم محصولات کمتر؟
تو محصولاتی مثل پودر مثلا 25 درصد بوده. تو موادهای دیگه که بیشتر محصولاتشون اثرگذار نداشت، مثلا بیش از 80-90 درصد تولید داخلی داشتیم، اونا یه خود کمتر. گرون نکردن، تعدیل کردن قیمتاشون رو که زیان نکنن و کمبود مواد هم ایجاد نشه.
حالا جالبه که دلار خب موقع بالا بود، حالا اومده مثلا رو اولوشه 11-12 تومان، همه سکوت کردن، اومده پایین هیچی نمیگن. اون موقع که بالا میره لحظه به لحظه افزایش میده.
کاهش 90 درصدی مصرف آب با فناوری
خانم نگو
نوبی.
آب نگو آب یادم میفته به آب 50 تومانی، 50,000 تومانی، 50 تا تک تومانی، نه یه دونه یارانه میگیرن میدن یه دونه آب.
نه بابا 4500 میزنن روش.
4500
یک شرکت فناور دانش بنیان در آذربایجان شرقی برای نخستین بار در کشور موفق به طراحی سامانه آبیاری تزریقی گیاهان شده. با این روش علمی حدود 90 درصد در مصرف آب کشاورزی صرفه‌جویی میشه. مخترع و مدیر این شرکت فناور گفته روش نوین آبیاری تزریقی روی گیاهان بوته‌ای، درختچه‌ای و درختی اجرا میشه و آبیاری از طریق خاک قطع شده و آب و مواد مغذی
از طریق خاک قطع شده.
ببخشید.
اینجوری باید بگم.
بله. همونطور که همکارم گفتن از طریق خاک قطع شده و آب و مواد مغذی به وسیله شکافی که در آوند اصلی گیاه یا درخت ایجاد میشه صورت میگیره. آقای مرادی اینم گفته که با استفاده از این فناوری امکان کشت گیاهان در اراضی غیر حاصلخیز و شور و حتی در شرایط خشکسالی و کمبود آب هم امکان پذیر می شود.
همه که تاکسی ها موظف به روشن کردن کولر هستند. مدیر عامل اتحادیه تاکسی ایرانی های شهری کشور گفته همه رانندگان تاکسی موظف به روشن کردن کولر خودروی خودشون در ایام گرم هستند. اما متاسفانه 50 درصد ناوگان تاکسی ایرانی فرسوده است. آقای مرتضی زامنی در گفتگو با همکارم آقای جعفرآبادی درباره علت همکاری نکردن برخی رانندگان در روشن کردن کولر خودروی خود بیشتر توضیح داده که میشنویم.
الان حدود 50 درصد از ناوگان تاکسیرانی شهری کشور به سن فرسودگی رسیدن و عملا خیلیشون امکان استفاده از این کولر رو ندارن، ولی که یک سری که ناوگان نوعی دارن و امکان استفاده از کولر رو دارن قاعدتا باید استفاده کنن. به غیر از کارهایی که انجام شده در رابطه با بررسی شکایاتی که شهروندان داشتن، در هر شهرداری یک کمیته انضباطی هست، قاعدتا در وهله اول تذکرات داده میشه. اومدیم در حوزه فرهنگی هم کار کرد و یک کمپین ایجاد شده تحت عنوان همین کولر روشن رانندگان تاکسی.
شما خودتون نمیتونید راستا وارد بشید موضوع رو حلش کنید.
یک سری ابلاغی‌ها هست که ابلاغی‌ها انجام شده، تاکیدات ابلاغ شده که حتما در فصل گرما باید از سرمایش استفاده کنن.
همین ابلاغی که سال گذشته هم بود
اعلام شده، اعلام شده به شهرداری‌ها که کمیته‌های انضباطیشون بیشتر حساس باشن.
وقتی خود راننده میگه که ما اگه از کولر استفاده کنیم مصرف سوختمون بالا میره، برای همین انگیزه لازم ندارن. شما میخواهید تحصیلاتی بهشون در ازای اینکه مثل مسئله سوخشون بالا میره،
ما به شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه وارد شدیم. مدل‌هایی رو میتونن اجرا کنن که استفاده از کولر تأثیری نداشته باشه در مصرف سوخت. به دنبال این هستیم.
خب ما که گرمون میشه، اما به هر حال رانندگان تاکسی هم گرفتاری خاص خودشون دارن. بهتر یه سازوکار مشخصی باشه، از اونام حمایت بشه تا این اتفاق خوب بیفته.
عوارض تردد از مرز خسروی حذف شد. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه گفته مرز خسروی به عنوان مرز زائری محسوب میشه و دیگه عوارض خروج از کشور نداره. آقای الهی تبار به همکارم آقای کرمی گفته که عصر امروز قراره این مرز با حضور وزارت کشور ایران و عراق بازگشایی بشه.
قرار است که با حضور وزیر محترم کشور و وزیر کشور عراق اتفاقات خوبی رقم بخوره و توافقهایی که انجام خواهد شد بازگشایی مجدد مرز خسروی روی زارین از ابو عبدالله حسین خواهد بود. یکی از مسائلی که مطرح بود بحث تعرفه عوارض خروج از مرز زارین بود که در مرز خسروی به صورت تجاری دریافت میشود که با موافقتی که دولت محترم داشتن عوارض خروج از مرز در مرز خسروی هم به صورت زائری دریافت خواهد شد، مثل مرزهای مهران و چذاب.
شاخص بازار بورس الان 261846 واحده که در مقایسه با روز گذشته 455 واحد بالا رفته.
ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم بزنم.
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. بیسکوتارد بیسکوتارد
نیکا بیسکوتارد با شکلات بیسکوتارد حس نشاط بیسکوتارد دو هم بردار شادی بسیار
بیسکوتارد قلبی نیکا دلبری میکنه.
هرچی نیاز بوده حالا شده مهیا، یک انتخاب ساده ترجیح کد بانوها. هم تن درست هستین هم سفرمون رنگینه، چون توی سفره ما محیا پروتئینه، محیا پروتئینه.
تازگی زندگی محیا پروتئین.
با بهار دلشیم زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی. آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا
جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین یه غذای کامل.
دنیا مجموعه ای از صداهاست، کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
رهاوت به نام او که بخشایشگر است و مهربان، به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات خوبی براتون آرزو میکنیم و دعوت میکنیم در جمع شنوندگان برنامه رهاورد باشید. در برنامه رهاورد اطلاعات مختلف علمی توسط کارشناسان و محققان ارائه میشه که امیدواریم توجه شما رو جلب کنه.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره استفاده از یک روش سبز برای تولید هیدروژن از متان صحبت بکنیم. محققان کشورمون در دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از یک روش سبز یا راهکار برای تولید هیدروژن از متان برای صنایع پتروشیمی ابدا کردند که به گفته اونها استفاده از این روش برای تولید هیدروژن تا 77% از انتشار گازهای گلخانه‌ای جلوگیری میکنه. عنوان این تحقیق تولید هیدروژن از متان با استفاده از راکتور پلاسمای سرده. تبدیل گاز طبیعی به هیدروژن و کربن به خاطر ارزش افزوده بالای اون یک ضرورت در دنیای امروزه. گاز هیدروژن از دو تا جنبه تأمین و ذخیره انرژی و صنعت پتروشیمی و پالایش اهمیت زیادی داره. استفاده از گاز هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی سازگار با محیط زیست مورد توجهه. از طرف دیگه هیدروژن در تولید صنعت پیل‌های سوختی هم نقش اساسی داره. طرح تولید هیدروژن از متان با استفاده از فناوری راکتور پلاسمای سرد با دو هدف رقابت با صنعت روز دنیا در حوزه تولید پربازده هیدروژن و پوشش یک طیف گسترده از نیازهای صنعتی ایران اجرایی شده. به خاطر همین راکتور پلاسما با قابلیت الکترودهای متحرک و ساختار عملیاتی منعطف طراحی و ساخته شده. هیدروژن در زمینه‌های مختلف مثل صنایع پتروشیمی به عنوان خوراک، در صنایع نفت برای سبکسازی نفت سنگین و در زمینه پیل‌های سوختی استفاده میشه. کربن حاصل از این فرآیند در صنایع مثل کاتالیست، فوق جاذب‌ها، پلیمر و کامپوزیت، پوشش‌های خاص سطح و الکترونیک قابل استفاده است. توی این طرح تبدیل گاز طبیعی در دمای محیط و فشار اتمسفری و بدون نیاز به کاتالیست انجام میشه که نه فقط این فناوری سازگار با محیط زیسته و انتشار گاز دی اکسید کربن اون ناچیزه، بلکه این روش باعث کاهش هزینه های عملیاتی در تولید هیدروژن میشه. گفتنیه که این طرح در مقایسه با روش‌های متداول تولید هیدروژن از بازدهی انرژی بیشتری برخورداره، انتشار دی اکسید کربن رو تا 77% کمتر می‌کنه که همین از نظر محیط زیستی حائز اهمیته و حجم عملیاتی کمتری هم داره. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان.
شنبه تا چهار شنبه از رادیو ایران.
رهاور
در این بخش از مجله علمی رهاورد میخواییم از غده تیروئید و اهمیت اون بگیم. یکی از بیماری‌های شایع غده تیروئید گیره تیروئیده. به رشد توده‌های سلولی در غده تیروئید گیره تیروئید میگن. ممکنه بیمار گیره خود رو با لمس کردن پیدا کنه. ممکنه پزشک اون رو در طی معاینه فیزیکی تشخیص بده و یا ضمن تصویر برداری های متداول مثل سونوگرافی و سیتی اسکن این گره ها تشخیص داده بشن. اگر اندازه گره ها 1 سانتی متر یا بیشتر باشه، از طریق نمونه برداری تیروئید بهتره که ارزیابی بشن، چرا که احتمال سرطانی بودن اونها بیشتره. گاهی اوقات به علت وجود عوامل خطرساز ممکنه گره های کمتر از 1 سانتی متر هم نمونه برداری بشن. آقای دکتر اسلامی متخصص غده درباره گره های تیروئیدی توضیح میدن.
روش ارزیابی گره های تیروئید اسکن های تیروئید هستن. با اسکن تیروئید در واقع مشخص میشه این گره یا این نودول تیروئید سرد هست یا داغ هست. اگه سرد باشه که حتما باید نمونه برداری سوزنی تیروئید بشه، ولی اگه نودول های داغ باشن نمونه برداری لازم ندارن، باید توسط پزشک پیگیری بشن و در صورت لزوم به اصطلاح این گره های داغ ممکنه باعث پرکاری تیروئید بشن که با دارو و یا با عمل جراحی درمان میشن. اما در مورد سایر روش های ارزیابی گره های تیروئید، سونوگرافی هم یک روش به اصطلاح غیر تهاجمی و ساده ای هست که میشه گره های تیروئید رو با اون مشخص کرد و با سونوگرافی معلوم میشه که آیا این گره تیروئید یک کیست هست یا یک توده توپر، که در هر حالت اگه کیست باشه با نمونه برداری و تخلیه کیست معمولا هم تشخیص و هم درمان داده میشه. به ندرت کیست های تیروئید نیاز به جراحی پیدا می کنن، اما اگه توده توپر باشه باید نمونه برداری سوزنی بشه که گفتیم 5% احتمال بدخیمی دارن، ولی 80-90% معمولا خوشخیم هستن. ببینیم گره های تیروئید رو وقتی تشخیص دادیم چجور درمان می کنیم. برای درمان گره های تیروئید وقتی خوشخیم هستن معمولا پزشک با معاینات دوره‌ای هر 3-6 ماه این گره ها رو ارزیابی میکنه، از نظر اینکه آیا اندازشون بزرگ شده یا اینکه کوچیک شده یا تغییر نکرده، و همینطور از هورمون های تیروئید یا قرص لووتیروکسین برای کوچک کردن گره های تیروئید در مواردی که این نودول های تیروئید خوشخیم هستن استفاده میشه. گاهی وقتا نیاز به جراحی میشه که این موارد شامل موارد زیر هست. 1. مواردی که یک گره تیروئید علارغم دریافت درمان دارویی زیر درمان ما بزرگتر بشه. 2. در مواردی که این گره تیروئید روی ساختمان‌های مجاور فشار بیاره، یعنی اختلال در بل مواد غذایی یا در تنفس بیمار مشکل ایجاد بکنه. و 3. گاهی وقتا از نظر ظاهر و زیبایی خب ممکنه برای فرد آزاردهنده باشه و خود فرد به اصطلاح تصمیم به عمل جراحی با مشورت با پزشکش بگیره. در مورد توده های بدخیم تیروئید، وقتی در نمونه برداری سوزنی تیروئید تشخیص بدخیمی داده شد باید تیروئید به طور کامل برداشته بشه. خب بعد از اینکه تیروئید برداشته شد معمولا بعد از 6 هفته یا 1 ماه از عمل جراحی بیمار فرستاده میشه برای دریافت یود رادیواکتیو با دوزهای بالا، که در این صورت بیمار باید در بخشهای رادیوایزوتوپ به مدت 3-6 روز بستری بشه، دوز با یود بالا را بگیره تا بقایای اون سلولهای بدخیم در بدن از بین بره و پس از اون به صورت معاینات دوره‌ای هر 3-6 ماه تا پایان عمر باید زیر نظر متخصص باقی بمونه و معمولا از هورمون‌های تیروئید برای اینکه به اصطلاح بقایای اون سلول ها اگه در بدن وجود دارن در آینده رشد نکنن، باید استفاده بکنه و هورمون های تیروئید رو تا آخر عمر با نظر پزشک برای کنترل بیماری خودش استفاده بکنه.
شما شنونده برنامه رهاورد از رادیو ایرانید. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.